أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
چرا خب مثلا اینجوری هم اگه مولانا خواست بگه میگفتش که مثلا یا تو انجام بده یا یکی دیگه، یا بده به یکی دیگه، یا خودت انجام بده یا بده به یکی دیگه. خب اینکه نگفته یعنی اطلاق داره.
نه این ما
با اطلاقش میتونیم بگیم که فقط خود
نه نه تحقیق های آقا به این است که ما دوتا متعلقه وجود داریم. میگه مثلا یجب و اما صوم اما العتق، درسته؟ گاهی مواقع این هستش که نه، یه متعلق داریم، خود همین متعلقه خودش فی نفسه عامه. اگه کسی ادعا کنه، مثلا ادعا کنه بگه آقا قتل در عرف عرب از اون جنس افعالیه که عم صدقش از مباشری و غیر مباشری، درسته؟ من که شک دارم اون آقا مدعیه، درسته؟ اون میتونه به اطلاق تمسک بکنه. میگیم این اطلاقی که تو میگی بیان زائد نمیخواد، ادعاش اینه که اصلا این مادت القتل، درسته، اسنادش الی الفاعل در زبان چی از عم، از اسناد مباشری و غیر مباشری. لذا حکم یجب وقتی روش میاد، نیاد بهش بیان زائدی نداره، درسته؟ اینکه شما میگین که خواستی خود خواست غیر خودت، مال جایست که فرض گرفتیم کلمه مثلا ظهور در مباشری داره، بعد مولا میخواد تعمیمش بده، با اینکه آره بگه چه خودت چه غیر خودت، چیکار میکنه؟ تعمیم انجام میده. آره اونجا میتونیم اطلاق بگیم اصلا، یعنی از اول اطلاق خیلی لازم شد که ظهور دارد در مباشری، دلیل بر غیرش هم که نداریم دیگه، درسته؟ این هم دلیل بر غیرش نداریم به این معنی میشه با اطلاق شما میگیم چون اول ظهور دارد اصلا بحث ما خارج بود، درسته؟ بحث ما سر موارد اجمال بود، درسته؟ اگه یه جای اجمال داشت که اجمال تو نایه کجا هست؟ نایه خود ماده است. گاهی ماده اسنادش به فاعل ظهور در مباشری داره یا هم از مباشری غیر مباشری، میگفتیم چی هست؟ مثلا اگه بخوایم اطلاق اخذ بکنیم، اطلاق بیان چیز نه بخشه، اگه بخواد شمول داشته باشه بیان زائد نمیخواد، درسته؟ لذا با اطلاق نمیشه برش داشت. حالا رسیدیم توی همین بحث که فهمیدید به مقتضی اصل عملی، که اگه بخوایم اصل عملی جاری کنیم، اصل عملی چی میگه؟ آیا مقتضی اصل عملی براءت یا مقتضی اصل عملی احتیاط؟ ظاهر قضیه این است که خب مستند اصل عملی در این مواردی که خلاصه شک در تأخیر و عدم تأخیر داریم باید احتیاط باشه، چون تکلیف که محقق شده، یه تکلیفی بر دوش ما آمده و ما شک میکنیم که این تکلیفی که به دوش ما اومد آیا با اتیان غیر ساقط میشه یا ساقط نمیشه، طبعا میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد دیگه. شما باید خودت تلاش بکنی تا با تلاش خودت چی بشه؟ تکلیف برداشته بشه. این ظاهر قاعده بر توی شک بر چی؟ شک در واجب تعیینی و واجب چی؟ تأخیر. تو ما نحنف یه قیلی گفتن که نه اینجا براءت از تعیین جاری میکنه، یعنی گفته شک در دایره تکلیفه، نمیدونم اصلا تکلیف سنگینه خیلی کلفت داره باید خودم انجام بدم یا نه تکلیف سبکه، اهم از اینه که من انجام بدم یا دیگری. ما گفتیم در دوران هم بین تعیین و تأخیر میشه براءت جاری کنه، چون تعیین کلفت زائده داره، براءت هم کلفت زائده رو چی میکنه؟ برمیداره. اما این حرف اینجا صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون دفعه تاکید کردیم گفتیم اینجا بالاخره مکلف این آقاست، یعنی بالاخره نماز غیر قضای معیت رو باید پسر بزرگ بخونه، قیامت هم یقین پسر بزرگ رو میگیرن. حالا این اهم مسئله این که پسر بزرگ به نفسه هی بخونه یا پسر بزرگ چیکار کنه، یک عجیبی پیدا بکنه. پس بالاخره مکلف شخص مشخصی است و میدونیم که حتما تکلیف دامنش او رو چیه گرفته. بعد از اینکه میدونیم مکلف شخص مشخصی هست، تکلیف دامنش این شخص به خصوص رو گرفته و بالاخره باید یه کاری انجام بده، تو کیفیت امتثالش ما شک داریم. یعنی اینجوری نیستش که بگیم تکلیف بین اقل و اکثر هستش، درسته؟ تکلیف امر واحده و این امر واحد هم مخاطبش هم مخاطب واحده. تردید ما فقط کجا هست؟ تردید ما فقط در اینه که چگونه این بار از دوش مکلف برداشته میشه. خب تو باید احتیاط کنیم، میشه اشتغال یقینی، فراغ یقینی. براءت وقتی جاری میشد که ما بتونیم مثلا یه اقل و اکثری درست بکنیم، مثلا فرض کنیم بگیم آقا این اقلش که متعقنه نمیدونیم تکلیف اضافه هم داره یا نداره، وقتی اضافه شو براعت چی میکنیم برمیدونیم. اینجا اقل و اکثری که در کار نیستش که، نحوه سقوط تکلیف محل تعامله، درسته؟ یا مثلا شک کنیم مکلف، منم یا کس دیگه ای بگم من در اصل تکلیف خودم شک دارم، براعت جاری میکنم، ولی اینجا مطمئنی مکلف کیه و مطمئنم هستیم یه تکلیف بیشتر نیست، اونم اداء قضا، اداء نماز میت قضا شده است، درسته؟ فقط گیر مسلمین هستش که این انجام عمل به چه کیفیته. وقتی شک ما در کیفیت اتیان تکلیف است، القاضی باید احتیاط جاری بکنه. اینجا که ظاهرا حرفی نیستش. حالا اگه تو اون موارد قبلی گفتیم ما با اصل لفظی کنارشون میذاریم شک بکنیم، اصل عملی چی هست؟
نه دیگه راستش قائلم داشت.
چی؟ قائلم داشت ولی من الان یادم نیست که حتی حالا تو این مسئله به خصوص ذیل اینجا نبا، چون بعضی ها کلن مطلق گفتن اذا دار الان بین تعیین و تخییر مثلا پس ما براعت جاری میکنیم، درسته؟ اون اینجا هم تطبیق میشه، ما میگیم نه این تعیین و تخییره با اون تعیین و تخییرها چیه؟ فرق میکنه. چند تا تمرینی دیگه هست که حالا خیلی شاید ثمره نشته باشه، چون ما یادتون میشه گفتیم کفایی بودن رو با اصالت اطلاق برمیداریم، درسته؟ احتمال شرط زائد داشتن رو با اصالت اطلاق چی میکنیم؟ برمیداریم، چه شرط مقارن باشه چه شرط چه باشه متأخر باشه. ولی حالا از باب تمرین گفتن اگر که مثلا حالا نشد با اصالت اطلاق برش داریم چی؟ چه اصل عملی باید جاری کنیم؟ مثلا شک کردیم این تکلیف واجب عینی و واجب کفایی، درسته؟ ما باید چی کار بکنیم؟ میگن که اینجا مقتضای قاعده براءت در دوران هم بین عینیت و کفاییت، من نمیدونم واقعا اگه فلانی انجام داد هنوز تکلیف به گردن من هست یا تکلیف به گردن من چیه؟ نیستش، درسته؟ اینجا میگیم خب براءت جاری میکنید، اون خلاصه تکلیف کوچیکه رو عقد میکنه، میگه تکلیف از اول آسون بوده و مشروط به خلاصه به عدم اتیان فعل غیری. تعبیر دیگه فنیش باید اینطوری بگیم، باید بگیم من یقینه به ثبوت تکلیف در فرض ترک دیگران که داشتم، هیچی، ولی از اول یقینه به ثبوت تکلیف در فرض اتیان دیگران چیه؟ نداشتم، درسته؟ لذا وقتی دیگران انجام میدن این من تکلیفی ندارم دیگه، چون من یقین نداشتم که اگه دیگران انجام بدن تکلیفی باشد. نه نکتهش نگه اینجا دو تا مکلفم، یعنی اصلا وقتی دیگه انجام بدن من تکلیف کلا ندارم، اما تو بحث ما هم تعیین و تأخیر مکلف منم، اگه دیگری انجام بده از من برداشته میشه، نه اگه من اصلا مکلف چیه نیستم دیگه. به همین منوال اگه شک کردیم که مثلا اینجا انجام دیگری از باب شرط متأخر در بحث ما مثلا چیز داره یا نه، دخیل است یا دخیل نیستش، گفتیم وقتی دیگری انجام میده برات جاری میشه. دفعه قبل اینو بحث کردیم، چون شرط متأخر معنیش این بود وقتی اون انجام داده کاشف از این بوده که اصلا از اول من تکلیفی نداشتم، لذا حالا که اون انجام داده احتمال میدم از اول تکلیف نداشتم، احتمال میدم که تکلیف چیه داشتم، خب براعت میگو از اول تکلیفی نداشت. حالت دیگه اگه احتمال دادم که انجام دیگری به نحو شرط مقارن تکلیف ازش من برمیدارم، نه به نحو شرط متأخر، یعنی من از اول یه تکلیفی داشتم، حالا دیگری من انجام داد، با انجام او یا موضوع منتفی شد یا ملاک منتفی شد یا ملاک از محبوبیت افتاد، طبیعتاً دیگه تکلیف از دوش من چه شد؟ برداشته شد. حالا نمیدونم این که من انجام داد این اتفاقا افتاد یا چه یا نیفتاد. میگیم اگه اومد موضوع رو منتفی کرد که هیچ، مثلا شک نمی کنم دیگه، وقتی که اومد موضوع رو منتفی کرد یقینا تکلیف دیگه چیه؟ برداشته است. اصل عملی معنی نمیده، درسته؟ اصل عملی کجا معنی میده؟ جایی که موضوع منتفی نشده، مولا گفته آب بیار، یکی دیگه رفته دفعه آب آورده، نمیدونم حالا منم برم دوباره آب بیارم یا دیگه آب آوردن من لازم نیست، مولا گفته درخت آب بده، یک کسی رفت دوباره آب داد، دیگه نه حالا منم دوباره آب بدم یا آب ندم، در واقع شک دارم که ملاک هنوز قابل استیفا است یا قابل استیفا نیست، و اگه قابل استیفا هستش الان محبوب هست یا محبوب چیه نیست. مشهور چی میگن اینجا؟ مشهور میگن که اینجا باید قاعده اشتغال جاری بکنه، چون من که تکلیف داشتم نمیدونم من با انجام دیگری تکلیف از دوش من برداشته شده یا برداشته چیه نشده، درسته؟ نظام من برام دوباره آبم بیارم دیگه، چون میگم حالا دیگری آب آورده خب به من گفتن برو آب بیار، من برام کار خودم چیکنم انجام بدم. حالا ذهنتون نبرین سر یه جایی که قرینه داریم و معلومه که خب تکلیف ساقط شده این حرفا، درسته؟ مثلا مولا فرض کن گفته آقا برو از لب چشمه یک مثلا ظرف آب بردار بیار، بعد هم موقعی قرار رسید آب آورده بود، ما نمیدونیم واقعا مولا آب می‌خواسته یا می‌خواسته من کار بکنم، اگر واقعا میخواسته که من کار بکنم، خب ملاک باقیه دیگه، من باید جون بکنم آب بیارم. گرچه آبایی که میارم ممکنه مولانا رو خالی بکنه، میگه آفرین رفتی مثلا زحمت کشیدی به حرف گوش کردی، خوب بود مثلا. پس ما تا وقتی که احراز نکردیم تکلیف ثابت شده یا اتیان شده، باید اون اشتغال تکلیف گردنمون هست. و اگه واقعا نرفتیم آب آور بیاریم، بعد مولانا حق ما رو تنبیه کنه، بگه تو چرا آب نیاوردی. این که تقریبا مفهومه برای ما دیگه. مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه یک فرمایش اینجا دارن، حتما ملاحظه کردید. ایشون میفرمایند که اینجا باید استصحاب جاری کنه. چرا؟ میگن که شک سببی مسببی داره. چون شما شک میکنید در تکلیف، منشأ شکت چی است؟ منشأ شکت است که آیا ملاک قابل استیفا است یا نه؟ و قابل استیفا هستش، محبوب الاستیفا هستش یا چه یا نیستش. پس در واقع شک در تکلیفت برمیگرده به شک در ملاک. خب ملاک رو استصحاب کن، بگو ملاک کماکان قابلیت استیفا دارد، کماکان محبوبیت هم دارد، بعد تکلیف شما ثابت میشه. وقتی شک سبب مسببی داری و در سبب اصل جاری میشه، نوبت به جریان اصل در مسبب چه نمیرسه. درسته؟ نتیجهش یکیه، حقیقتش نتیجهش تفاوتی نداره، ولیکن چینشش مقدار چی است؟ متفاوته. خب این دیگه برمیگرده به اینکه شما نگاهتون نسبت به استصحاب و امثال این ادله چی باشه؟ آیا استصحاب در این گونه موارد جاری میدونید جاری؟ نمیدونید. یه بحث راستش خیلی مبناییه، یه موقعی عمرش بشه باید توی مبحث استصحاب خلاصه بهش بپردازیم. چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه کلن چهره بحث استصحاب رو عوضش کردن، استصحاب رو تبدیل کردن به قاعده کلی عامیه. خیلی مثلا فرایده قبل از شیخ امراد اجمالا بوده، به خصوص مرحوم نراقی مرحوم قبلش بحث خوب مفصل دارن میرزا قمی، ولی توی روایات ما استصحاب راستش این شکلی نیست. و حالا من شخصا گمانم نستش که استصحاب تو میگم موارد جاری نمیشه، اما دلیلی بر حجیت استصحاب به این کیفیت که مرحوم شیخ میفرمان نداریم. من یه بحث مفصلش خیلی خواهم اشاره عرض کنم. دو تا نکته کلیدی راستش داره. یه نکتهش این است که مرحوم شیخ حالا بعد از قرنها رفتن ادله استصحاب رو تو روایات درآوردن، خودشون هم میفهمن که هیچ کی از قدما اصلا به این روایت تمسک نکرده بود. درسته؟ قدما مثلا اینکه استصحاب یه قدما میگفتن این نبوده، بله خب باید یک تمسکی میکردن، یه اشاره میکردن مثلا. بعد مرحوم شیخ روایت استصحاب که بحث کردن، اولا معارضاتش رو بحث نکردن، گفتن آقا هفت دلیل من هفت دلیل موقعی داره میخونه فکر کنه خب راست میگن، گفتن لا تن خدا یقینا به شک. بعد که آدم میاد اونجا بیرون میگه خب یانم معارض داره، معارضش چی است؟ تقریبا همه ادله براءت معارض استصحاب، چون دلیل ادله براءتش بود نداره، اگه حالت سابقه نداشت براءت جاری کن. درسته؟ خدای مقام بیان هم هستش دیگه، ادله احتیاط همش معارض استصحابه، چون دلیل هیچکومش نداره اگه حالت سابقه نداشت احتیاط جاری کن. ادله تعادل تراجی همش معارض استصحاب، هیچ نمش نداره که مثلا اگر استصحاب جاری بود که خب معلومه اون وقت مثلا را توقف کن. درسته؟ نشون میده که پس استصحاب یه امر ارتکازی کلی تو اذهان مثلا اصحاب و اینا نبوده، بالاخره مطلقات براءت و احتیاط و نمیدونم تأخیر و اینا همشون در مقام بیانن هم. و نمیشه بگیم اینا همش یه استصحاب تو دلش بوده بعد ائمه مثلا چی نفرمودن دیگه، مثلا رفع مالایانمون نفرمودن، رفع مالایانمون و لیس له حالت سابقه، کسی هم اینجوری حقیقتش چی متوجه نمیشد. این یه مسئله خیلی اساسی است. مسئله دومیش که حالا اون روایت استصحاب ما چجوری ازش تأمین بفهمیم. شیخ فرمودن آقا لا تن خدا یقینا به شک بلن قصو به یقینا آخر قاعدتون ارتکازیتون عقلیه، ازش چی میفهمیم؟ عمومیت میفهمیم. درسته؟ ولی حالا بعد ایشالله سر اون روایتاش اینه بحث که ببینیم واقعا ازش عمومیت میشه فهمید یا نمیشه فهمید. ظاهر اون روایت ها با قرینه حالا چیزای دیگه ای نشون میده که قاعده استصحاب پیش اصحاب و پیش اهل بیت و اینا فقط موضوعش خلاصه وضو بوده و نماز بوده و همین دوستا مسئله مثلا جزئی، جای دیگه مثلا از استصحاب عینی اثری در کل فقه شیعه کلا پیدا نمیشه. از اینا بگذاریم، یه مسئله تاریخی داریم که بعضی چیزا هستن که لوکانه لبانه، اگه واقعا استصحاب اینجوری که مرحوم شیخ فرمودن توی فقه وجود داشت، باید جدا چیزایی بودش که لشا یعنی لبانه نه لشا و زا باید خیلی شایع میشد دیگه، چون واقعا یک خلاصه ابزار ارزشمندیست که دست فقیه همه جا باز میکنه دیگه. تو هم از این شکر نمونه قبلش بوده میگه همونجا ادامه بده دیگه. خب یه همچین چیزی توی چطور مثلا تو اصحاب ائمه وجود داشته ولی هیچ کسی متوجه نشده، هیچ کی نمیده از حضرت سوال میگه این استصحاب چیه که نجات بخش شیعه است؟ خلاصه شیعه در همه موارد تحیر ازش استفاده میکنه، اهل سنت مثلا ازش محرومن، مثلا فرض کنید مثلا حد و حدودش چیه. خب مثلا اگه همچین واقعیت خارجی داشتی، تو سوالی، تو جوابی، یه ردپای در کتب فقهی هیچ جا مثلا اصلا که داشتن پیدا نمی‌کنن. این پدیده‌های تاریخی نشون میده پس احساسام این شکلی که برام شیخ می‌فهمن خلاصه چیه نبوده. حالا لافور است که باشه، حالا مثلا گیرم مثلا شعار فهمیده باشه که مثلا لا تنقض الیقین به شک فی کل المجالات، مثلا فرض کن آیا واقعا شامل این تحقیقاتی که مثلا متأخرین میکنن میشه که مثلا ما الان شک داریم تکلیف چی هستش، میگم خب این شک تو برنگه شک در ملاک، یا شک داریم ملاک باقی است و باقی نیست، بعد ملاک محبوبیت دارد یا ندارد، بعد استثناء ملاک و محبوبیتش بکن و بیا ادامه بده. این هم باز یک مسئله است یا تأمل داره که آیا واقعا توی احکام شرعی میشه اینا رو به جریان انداخت در چیزایی که عرف و قلام متوجه نمیشن اصلا و اصلا خطور هم به ذهنشون نمیکنه اصلا که بیان برن در ملاک و در محبوبیت ملاک و این حرفا مثلا استثناء جاری کنن. حقیقتا فکر میکنم که نمیشه، ولی اینا دیگه مربوط به بحث خلاصه اصول عملیه است. فعلا موعدتون قرار وارد اون بحثا نشیم دیگه، این بحث مبنای است. ولی خلاصه جریان استثناء در شبهات حکمیه به این کیفیت دلیل نداره. اون که ما تو استثناء داریم یه اصل عدم، اصل عدم هم یک بنای عقلایی است که سنی و شیعه قدیم جاری می‌کردن. یه حکمی بود و شک می‌کردن، حکم برداشته شد، گفتن نه خب هستش دیگه، چون احکام تا وقتی نسخ نشدن باید ادامه‌اش بدیم دیگه. ما مثلا صبح خواب بیدار شیم شک می‌کنیم مثلا دیروز شهرداری قوانینش عوض شده نشده، اینا اوقرا نشه و قبض نشده دیگه. این که خب نیاز به لاتمرد یقینا به شک نداره که حالت طبیعی قوانین است که هست، تا وقتی ابلاغ برخلافش نکردن دیگه. توی اجرای قوانین هم تقریبا همینجوریه، مثلا وضو میگیریم شک کنیم وضو باطل شده نشد میگیم نه. این استصحاب غیر از این استصحاب است که حالا معلوم شیخ و بعد دیگه اطباق شیخ جاری کردن و کل فقه و باش میچرخونن خلاصه همه جا با تدقیقاتی مثلا اصل سببی و مسببی و واسطه در ثبوت و اصل مثبت و نمیدونم این حرفا، اونا استفاده کردنش با اینا متفاوت رو باید توی استصحاب برسیم دیگه. حاصله کردیم خب این در واقع در تو دلیلش اشکال نمیاد. اگه استصحاب اصل اون تعبدیون شرعیون باشه، بعد اون وقت میگیم همین هفت روایت استصحاب و بعد این هفت روایت چیکار کنیم؟ تنقیه من جد کنیم ازش عمومیت برداشت کنیم و بگیم الف لام ناتنقض الیقین عهد نیست و جنسه و بگیم میشه چیز خیلی بزرگی. بعد وقتی سوال میشه که چیز بزرگ در طول تاریخ کجا بود؟ خب اگه واقعا بود آسوده بار محمد مسلم میگفتن شما اگه تو کوفه اینقدر راتون دوره شک میگه استصحاب کنیم دیگه. درسته این همه در تحیر و ارجه و حتی تقا امامک نداره که درسته. این اصحاب شایم دیگه برای ما شیعه مثل چجوری میگم ما شیعه هم به قیاس عمل نمی کنیم، مثلا شیعه یه اصل میکنم به اسم استصحاب، درسته که کلا تو مواردی که شک میکنم همیشه فکر میکنم این حالت قبلیش چی بود اون ادامه بده دیگه، درسته. ولی خب هیچ جایی از رد پایدی پیدا چی نمی کنیم. تو بقیه موارد شک هم هر کسی خواهد شک میکنیم میگفتن احتیاط کن، یافتن برایت جاری کن، یافتن جاری کن تأخیر، درسته. هیچ وقت نفتن استصحاب کن. کلن سه جا گفتن که در خوندماغ و یکی در باب وضوع و یکی در شک در رکعات نماز، درسته؟ و این که در این نشه باز کل فقه اونجوری بچه حرف کنیم که یه مسئله است. یکی دیگه این است که بگیم نه استثناء یک قاعدتون اقلائیتون عامه که قبل اسلام هم وجود داشته، کلن در روایات موالی و عبید یه سری چیزها اصل درش در پایداری بوده. مثلا مولا وقتی قانونی داشت که هر روز صبح جمعه مثلا حیات جارو کنید دیگه همه میگفتن خب جارو کنید دیگه، نمیشه دیروز صبح که ما خواب بیدار شیم خب جارو نمیکنیم، شاید مولا ازش عوض شده. بعد مولا ما چه جارو نکردیم، خب ما شک کردیم براءت جاری کردیم. اونا گفتن نه قانون وقتی گذاشتیم تا اعلام نکردیم عوض شد عوض نشده، درسته. بعد وقتی مستند شد بنات و قلایی دائرهش چی میشه؟ متفاوت میشه، درسته. بعد میشه این تقریبا میگم اصل عدمی که قدما میگفتن، اصل عدمی که تو همه کتابای فقهی و اصولی شیعه و سنی وجود داشته یه چیزه، استصحاب تعبدی شریک مرحوم شیخ میان چی هست؟ یه چیز دیگه است. بعد مثلا استصحاب مرحوم شیخ میگن به قول خودشون فرش الامارات است و عرش الاصول، اصل مهره نمیدونم از همه اصول قوی تره، تو طبقه بندی جای خاصی قرار میگیره. ولی اصل عدم عقلایی همچین انقدر پشتش محکم چیه نیستش دیگه، درسته. بعد دیگه ما تو روایات اون مثلا نگاه کنیم تو روایات این شکلی راست جنگن چیز نمی‌کردن، برخورد نمی‌کردن مصادیقش. مثلا بحث نجاسات که داریم فر و پس بردن، مثلا خب تو روایات ما داریم مثلا با پوست دباغی نشده نماز نخون، ولی حضرت میگن که مثلا یه پوست بود شکر دباغی شده نشده میگن خب بخون، درسته. مثلا ما باشه نشه کار کنیم، ما باشه میگن استثناء عدم تدقیق جاری کن، حساب عدم تزکیه نتیجه میشه پس پوست در واقع نشده، پس باش نماز چیه نخون دیگه، با پوست مشکوک و دباغت و چی مشکوک و تزکیت و عدمه ها نماز نمیشه. اصل عدم تزکیه جوری جاری میشه، خوش برای خوش قصه ای داره. اصل عدم تزکیه خوندیم دیگه، بگیم قبلش نجس بوده استثاب نجاست میکنیم که خب نمیشه، چون قبلش که زنده بود که پاک بود مثلا فرض کنیم، درسته؟ بعد بگیم خب این قبلا که مزکا نبود، بعد سرش هم اینجوری کشتنش مزکا نشد، میگم حالا اصلا نکشته بودنش که مزکا نبود، نه مزکا نبود نه میت، میگم حالا که نه مزکا بود نه میت، مزکا نبود دیگه، درسته؟ بگو همون موقع که زنده بود مزکا نبود، دیگه تزکیهش نکرده بودن، مولا که مولا تزکیهش نکردن، بعد اون وقت میگم خب قبلا میت هم نبود. حالا بعد همین داستانا پیش میاد دیگه، اصل عدم موت حتما انف جاری کن، لازمش اثبات کنم که اصل موت یک عالمه هم تو فروعات اینجوری که اینا اگر راست بود، من فکرم اینه اگر راست بود خب اصحاب و ائمه هم یک سوالات نمیش داشتن دیگه، حالا نگم عوام بشون ولی زورا رو مردم واسه نگاهی مردم هنجا مثلا اصلش جوری جاری کنیم، مثلا یعنی این مقدمه بر اون اصل، اون اصل این اصل مقدمه، مثلا فرض کنیم مثلا ما در شک در حکم موضوع داریم همچین داری. ولی این پیچیدگی هایی که مرحوم شیخ درست کردن اینا اگه واقعا درست باشه بعد هیچ جا تو تاریخ نباشه، این خیلی چیزه، اینا خیلی عجیب و چیز هستش، تلقیش مشکل. ما خواهم تعجب از این آقایون بعد از فقه هاست مثلا به بحث های فلسفی عرفانی که برسن، میگن اگه این عقاید شما درست بود از اصحاب همیشه رو بلد نبودن، درست؟ خب به خوش نگه این فقه ما اگه درست بود از اصحاب همیشه رو بلد نبودن، ما تو عقاید میگم خب اینا تقریبا از وقت حاجت نداره، مثلا پیچیده ایست، اون موقع بلد نبودن، بلد نبودن دیگه، زرادش بلد باشن که ولی فقه تقریبا از وقت حاجت داره. اگه واقعا فقه این شکلی بوده چرا خب مثلا رد فایدهش پیدا نمیشه؟ سارا رو خواهد جواب بده مقرار هم دیگه یادیم بگذاریم از این بحث نیست. آقا بحث بعدی، بحث بعدی شبهه در این هست که اگر یک فقه شک کردیم که محتاج قصد هست یا محتاج قصد نیستش، اصل چی هست؟ آیا اصل این هست که محتاج قصد هست یا نه؟ افعالی که قصد نمیخوانه بهش میگیم توسلی، اونایی که قصد میخوانه بهش میگن چی؟ میگیم تعبدی، درسته؟ خب تو اصطلاح اولیه تعبدی اونش که قصد قربت میخواست، اینجا دیگه قصد قربت نمیگیم، مطلق قصد رو میگیم، درسته؟ ما این کلا عناوین باید حتما ان قصدن انجام بشن تا عنوان صدق کنه یا چی یا نه، مثلا فرق کنه. من مقدمات چه عرض بکنم؟ شاید بحث تو هم ته مقدماتی مقدار
قصد چی؟
قصد اتیان، قصد انجام دادن. مثلا این شعار فرموده اگر که زید رفت، درسته؟ شما روزه بگیر. خب این اگر زید رفت یعنی چی؟ یعنی زید با اراده خودش پاشه بره؟ یا نه اگر زید اصلا نمیخواست بره، ما به زور بغلش کردیم بردیمش، ما باید فردا روزه بگیریم. ذهبه یعنی ذهبه آمدن قاصدن، یا هم از این که ذهبه آمدن یا ذهبه چی؟ غیر آمدن، ولو صاحیان ولو قافلا نائما، درست؟ اراده، اراده فرق میکنن و فرق خیلی احساس نمیکنن فرق. آخه اصطلاح چیزی که تو اصول میشه میگن قصد، درست؟ چون میدونی از
در مقابل اجبار رو مثلا اکراه و اینا معنی اراده استفاده
میکنن. خب نه آخه این اراده یه خیلی خوب نیست، بخاطر اینکه قصد دو تا نکته داره توش، یکی اراده است، یکی که اراده که معطوف به عنوان باشه. مثلا یادتون اصلا میگفتن قتل غیر عمد و شبه عمد، قتل شبه عمد اراده که بودش که، درسته؟ چون کسی که شبه عمد میکشه واقعا اراده کرده که بزنه، ولی اراده عنوان قتل نکرده،
عنوانش هم مهمه.
آنجا عنوانش هم مهمه، لذا میگم قصد بهتر باشه که علاوه بر اصل اراده تعلق اراده به عنوان هم توش باشه دیگه. حالا ببین این مواردش رو هم دیگه مرور بکنیم. یه موردش توی واجبات، توی واجباته که آیا ما توی واجباتی که واجبات توسلی هستن، تعبد یا که حتما قصد میخوان، چون قصد قربت هم میخوان، چون اصل قصد تو واجبات توسلی اگر که عنوان و قصد نکرده بودیم آیا تکلیف انجام میشه یا تکلیف انجام چیه نمیشه؟ مثلا من یک مثلا فرض کنید ساعت رو فروختم به شما، خب بعد اینکه ساعت رو فروختم چه تکلیفی بر من میاد؟ وجوب اقباض، درسته؟ چون ملک غیره، ملک غیره باید چیکار کنم؟ تحویل بدم، درسته؟ حالا از قضا من اینو به شما اقباض نکردم، یک تقی به توقی خورد این ساعت رسید دست شما، آیا تکلیف حتما ثابت میشه، ساقط میشه، یا یعنی باید اقباض کنم با قصد و لحاظ و عنوان اقباض، یا مهم وصول مثلا کالاست به دست شید شما؟ این مثال خیلی مثال خوبی نیست واسه اجتهاد فقهی، چون اونی که اینجا شاید واجب هستش اقباض واجب نیست، اقباض وجوب مقدمه داشته باشه، اون که مهم هستش تحصیل سلطنت مالک است بر مالش. ولی من اون دفعه که مثال پیدا نکردم، این دفعه هم یه ذره فکر کردم، خیلی مفصل نگشتم ولی مقدار فکر کردم مثال اساس پیدا چیه نکردم. یه واجب توسلی پیدا کنید که چیز نباشه دیگه. مثلا میگم مثلا صله رحم واجب است، درسته، من قصد رسیدگی به رحم نداشتم، ولی از قضا مثلا یه پولی از ما رسید به فلانی دیگه، مثلا یه کادر داده بودیم ببرم مثلا واسه فلانی اشتباهی بودم واسه گرد ارهام، بگیم خب دیگه صله رحم حاصل شد دیگه، مثلا بالاخره رسیدگی شد دیگه، حالا برای که ما نمیخواستیم بره اشتباهی رفت دیگه، مثلا حالا تکلیف صله رحم برداشته است یا نه، باید یه بار دیگه به قصد صله رحم برم، گرچه قصد قربت نباشه اما قصد صله رحم چیه باید بکنم. یه همچین مثال هایی دیگه توی مستحبات توسلی خیلی مثال داره، یعنی اصلا پره تو فقه که مستحبات توسلی قصد میخوان یا نه. مثلا فرمودن مستحب است قلال قضا دستاتون رو بشورین، درسته، حالا من نه به قصد مثلا که برای قضا دستان بشورم، کلا دستشی بودم دستان شستم اونم بیرونم سفره رو انداختم، آیا مستحب دوباره رو بشورم به قصد برای این قضا؟ این میشه قصد غیریش. خوب دقت کنید دو جور قصد تصور داره، یعنی قصد عنوان شستن کردم اما قصد عنوان شستن برای قبل از قضا نکردم. حالت دومی که اصلا قصد عنوان شستن هم نکردم، من مثلا الان فرق کنید تو آب داشتم شنا میکردم از آمدن بیرون، خب دستم شسته شده دیگه، درسته، حتی قصد عنوان قصد لولیت هم نکردم، حالا موقع قضا دوباره دستم بشورم یا چی یا نشورم. بعدش از ادله در میاد که مثلا مستحب وقتی سر سفره میشین دستات خیس باشه و با رطوبت بشینید، تا اگه یه رو پیش شسته باشم تو رو باید داری که دوباره بشور وقتی فاست دستت خوش شده، که مادامی که رطوبت در دستت هست برکت هم در غذا چیه هست. ولی حالا ما فرض کنیم الان از استخ اومدم بیرون، درسته، اومدم قصی انجام ندادم دیگه، غذا رو هم سفره رو انداختم، من مستقیم دستام بشورم یا نه، مثلا قبل غذا نمکمو خوردم، درسته، اما به نیت نمک قبل غذا نخوردم، درسته، یا اینکه نه قبل غذا می‌خواستم شکر بخورم، مثلا عنوان نمک قصد نکردم، می‌خواستم شکر بخورم اشتباهی نمک خوردم، درسته، یعنی حتی قصد و اکل المل هم نکردم، حالا باز می‌خوام غذا بخورم باز دوباره قصد جدید بکنم نمک بخورم، بگم نه دیگه ملاکش این بودش که نمک خورده بشه، نمکم چی شد خورده شد. اینا دسته دوم. دسته سوم تو احکام ارشادی که حکم وضعی دارن، نه ارشادی خارجی، ارشاد احکام وضعی، اینا مسئلهش مسئله خیلی مهمیه. مثلا گفتن لباس رو بشور تا بشه باش نماز بخونی، خب احکام غسل ثوب وجوب تکلیفی که نداره که، درسته، وجوب شرطی داره، یعنی موضوع میشه برای طهارت، طهارت شرط صلات حاصل میکنه، آیا لباس رو باید برم با قصد بشورم یا اینکه نه لباس همینجوری اگه افتاد تو آب و خود به خودم شسته شد یا تن من بود باش پریدم تو استخر یا هورم دادن تو استخر خود به خود چی میشه؟ پاک میشه. و دسته چهارم مواردی هستن که نه حکم تکلیفی دارن نه حکم وضعی، بلکه اینا موضوع برای احکام دیگه هستن، درسته، مثلا فرمودن مثلا من کذبه فعلیه کذا، درسته، من اقتابه فعلیه مثلا همچی کذا، درسته، من مثلا توی جلسه بودم یه مطلبی رو گفتم، اون موقعی که گفتم واقعا میگم دارم راست میگم، بعد بعدن رفتم فهمیدم که این دروغ بوده، مثلا فرض کنید، درسته، آیا بر من تکلیفی میاد؟ مثلا اگه کذب احکامی داره تو روایات بر من صدق میکنه چون قصد عنوان کذب نکردم. من یه مطلبی در مورد یه آقایی گفتم قصد عنوان غیبت نکرده بودم، درسته، بلکه اصلا شاید مواظب بودم غیبتم نشه، بعد غیبت شد، مثلا فرض کنید من خدمت شما دارم تعریف میکنم، آره مثلا یه طلبه‌ای هست مثلا اینجوری کردم اونجوری کردم اونجوری کردم، وسط حرفا مثلا یه معلوم میشه که با این مشخصاتی که من دادم شما همه طلبه رو شناختین، با اینکه من فکر میکردم مثلا دارم احتراز از غیبت میکنم و این حرفا، و حالا الان این شد مثل آقا من اقتاب مثلا اخاه المؤمن یا مثل آقا من اقتاب اخاه المؤمن نشد، اگه بگیم شده بعد وجوب رد غیبت میاد و بعد وجوب نمیدونم مثلا استهلال یا مثلا استغفار اینجور حرف رو، اگه نگه میگم من که غیبت نکردم که، درست داره اینجور غیبت پیش اومد دیگه، ولی من فاعلش نبودم. خلاصه تو افعال عرفی اگه یه فعل رو به فاعلی نسبت دادیم، نسبت مال وقتیست که اون فاعل اون عنوان رو قصد میکند یا اینکه فاعل عنوان رو قصد نکند، بادم چیز نسبت صدق میکنه. این از محل نظام ماست که راستش بحث کاملا چیز بحث کاملا پرثمره و مهمی هم هستش، درسته؟ خب طبیعتا قدم اول ما راست اینا رو کجا بحث میکردیم؟ راستش باید نرا سال اول تو مباحث اول بحث میکردیم دیگه، یعنی اشتباهی که دیگه رسم شده، حالا منم بی‌همتی کردم، یعنی شاید مثلا تمامش هم نشدم، باید بشیستیم یه دور اصول رو بررسی میکردیم، اونا که جا سرجش میشوندیم، ولی خب این کار نکردم، اشتباه کردم دیگه. دیگه رسم اینجا بحث می‌کنن، حالا ربطی اصلا این مباحث حکم و امر و این حرفا چی هم نداره دیگه، این بحث مباحث الفاظ که آیا ظهور الالفاظ فی الارادیه ام لا. باید اول ظهور لفظش رو بررسی کنیم، بعد ظهور لفظی که بررسی کنیم ظهور ماده، بعد ظهور هیئت رو بررسی کنیم، بعد هم چیکار کنیم بریم سراغ قرائن و بعد هم چیکار معقول بریم سراغ اصل عملی دیگه این مسئله رو بخوایم حل بکنیم. قسمت اولش مال مباحث الفاظ. خب بعد از بزرگان فرمودن که اینجا چیز نیست، هیچ ظهوری مثلا در کار نیست و از ظهورات چیزی فهمیده نمیشه و گفتن افعال لغوی انصراف به صورت قصد و اراده چیه ندارن، ولی ظاهرا از جهت ادبی اینجور نیست. از جهت ادبی واقعا یه عالمه از مواردش تفصیلش مشخص کرد تکلیفشون. ببین مثلا دسته اول افعال مجهول ظاهرا ظهور دارن در ارادی نبودن، درسته؟ یا لااقل در اعم. مثلا وقتی میگیم ظهر به زیدن، ظاهرش نگرید زید با اراده خودش چیه نرفت، درسته؟ ولی هم گفتیم ذهب از ایدان دیگه، ظهر به زیدن بردنش ظهور در غیر ارادی بودن داره، درسته؟ وقتی میگیم مثلا فرض کنید چه میدونم بگید دیگه مثلا غسل از ایدان زید شسته شد، یعنی خودش مثلا این وسط فاعلیتی چیه نداشت. این افعال مجهول هم تکلیفش مشخصه. دسته دوم افعال مفعولی که باب متابعه هستن، باب متابعه هم ظهور در غیر ارادیت داره. مثلا اگه حرکه او فتحرکه، درسته؟ تحرکه این تکون خورد، تکون خوردن حتی رو تو فارسی دقت ها نیست چون باب نداریم، ولی تقریبا تحرکه میفهمیم که اگر نگیم ظهور در غیر ارادی بودن داره لااقل اهم نه. لذا اگه گفتن مثلا ان تحرکت فعلیک کذا، این ان تحرکت اهم بعد از من خودم تکون بدم یه چیز دیگه منو تکون بده، اینا هم که تقریبا مشخصه. دسته سوم افعال معلومه که داله بر حالتن نه داله بر کار، اینا هم که ظاهرا ظهور در ارادیت ندارن. مثلا میگم پال از زیدان، پال از زیدان چیه؟ زید قد کشید، قدش بلند شد، درسته؟ خب یعنی اراده که نگرد، قدش بلند شد دیگه، هیچ فاعلیت داشتن توش اراده دخلی نداره، چه برسه به قصد و عنوان. میگیم مثلا چی فرض کنین هذل از زیدان، زید لاغر شد، درسته؟ میگیم طهر از زیدان، میگیم زید مثلا چه میدونم پاک شد، زید نجس شد، زید جنوب شد، اینا همشون حالت هم دیگه دلالت بر به اصطلاح از جنس افعالی هستن که مصدرشون تو فارسی شدن داره، مصدرشون کردن و انجام دادن نداره، اینا چی هستن؟ اینا ارادیت توشون چیه؟ نیست. اینا که فکر کنم ملوث بذاریم چیه؟ بیرون. دسته چهارم افعالی هستن که خب مجهول نیستن، معلومه متابعه هم نیستن، حالت هم نیستن، کارن. اینا هم که مقدار محل سوالن که وقتی میگیم مثلا اکل از ایدون شرب از ایدون، این شربه آیا ظهور در اختیاریت دارد یا ظهور در اختیاریت چیه نداره؟ راستش خیلی از اینا عرفن توشون انصراف داره. مثلا میگیم آقا زید مثلا شراب خورد، مثلا فرض کنین یا نه نخورد بنده خدا، ریختن تو حلقش مثلا فرض کنش خوروندن، اون صحت سلب داره دیگه، میگیم نخورد، یعنی انگار خوردن ظهور در چی داره؟ ظهور در فعل قصدی داره. اگه قصد خوردن نکرده باشه مثلا فرض کنیم، میگیم مثلا فرض کنیم کی پرید اینجا، مثلا زید پرید اینجا، میگه نه زید نپرید اینجا، زید رو پرتابش کردن اینجا، درسته؟ انگار پریدن مال وقتیه که خودش با اراده خودش مثلا چیز بشه، پرتاب بشه، خلاص اگه دیگری هولش بده پریدن صدق چیه نمیکنه.
ولی قصد عنوان که توش نیست، فعلا فقط قصد اصل فعلی، مثلا شراب قصد
شربتم بخورم میگن شراب خورم. خب قصد عنوان ماده که هستی، حالا شما میگن قصد عنوان مفعول نیست، ولی قصد خوردن که باید بکنه دیگه، درسته؟ چون تو قتل فعل عمد قصد عنوان قتل هم نمی کرد، درسته؟ اینجا قصد عنوان ماده رو که کرده باید ظاهرا تو خیلی هاش عرفن هست. میگن خب پس اینا رو بذاریم کنار، درسته؟ بعد بریم سراغ چیز دیگه، بریم سراغ بقیه موارد. تو بقیه موارد باید چیکار کنیم؟ یه مبنا داشتیم، اون مبنا رو باز یادآوری بکنیم چون مبنا اینجا به کارمون میاد. و اون مبنا این بودش که مشهور میفرمودن که الفاظ استعمالاتشون یا حقیقت است یا مجاز است یا چی یا غلط. متوسطات پیدا کردیم که این فکری که الفاظ موضوع له خاص دارن فکر صحیحی نیست و کلمات داره موضوع له خاص نیستن، بلکه یه طیفی وجود داره. نتیجهش میشد که پس استعمالات یا حقیقتن یا مجاز، ولی حقایق یا حقایق متعارفن یا حقایق غیر متعارف، یا حقایق غیر متعارف برزخ بین مجاز بود و حقیقتی که علمای لغت و ادبیات میگفتن، ولذا بعد از آثار مجاز داشت، بعد از آثار چی؟ حقیقت. خب حقیقت غیر متعارف داخل در اساس الحقیقه نبود، یعنی ظهور درست نمی کردش، ولی مجاز هم حقیقتش نبود. اگه اون مبنا رو داشته باشیم، خیلی از مثال نقضایی که اینجا مطرح میشن رو راحت میتونیم ازش فرار کنیم. مثلا یکی از مثالای نقض که شاید حالا من عرفی ترش رو بگم ولی کتاب آمده، اینه که شما میگین ذهب و زیدون ظهور در ارادیت داره، درسته؟ بعد میگن که خب ولی استعمالات همراهی نمی کنه. چطور؟ میگیم مثلا اگه زید اینجا بود، زید اومدن دستگیرش کردن، سوار ماشین کردن، بردنش، ما واقعا نمیتونیم بگیم آره این زید که من به خدا رفت زندان، نمیتونیم بگیم. میتونیم بگیم دیگه. بعد شما بگید نه نرفت زندان، بردنش زندان، خودش که با اراده خودش نرفتش که، نه من اون رفته زندان، درست گرچه بردنش. میگیم بابا استعمال که میکنن یقینا همه میفهمن کسی که رفته زندان بهش میگیم رفت زندان، درسته؟ ولی صحت الاستعمال داله بر تعارف الاستعمال چیه؟ نیستش. مجاز هم نیست و متعارف هم نیستش. لذا به طور طبیعی طرف مقابلتون میگه البته خودش نرفت، بردنش، درسته؟ یعنی صحت سلب هم داره. استعمالات غیر متعارف این شکلی بودن دیگه، در عینی که استعمال میشد صحت سلب هم چیه؟ داشتش. ما الان سوالمون سر اینه، اگر مثلا مولا اومد گفتش که هرگاه که زید از منزل رفت تو مثلا صدقه بده، جایی که زیدو به زور میبرن هم دربر میگه یا نمیگیره؟ میخوایم دامنه اثرات و ظهور رو بدستیم. اثرات و ظهور موضوعش کجا بود؟ استعمالات متعارف. استعمالات غیر متعارف برای کان حقیقتا ولم یکن مجازا داخل در دامنه اثرات و ظهور چیه؟ نبودن. لذا یه سری از مثال نقضا رو این شکلی میشه چیل کرد جواب داد. خب از این مسئله چیه بگذاریم. مسئله بعد این است که خب خیلی از موارد هم هستش که قرینه خارجی داره، چیزایی که قرینه خارجی داره رو که با اجازهتون بذاریمشون کنار. مثلا فرض کنید تو همین جمله رفت زندان، فکر کنم خود زندان قرینه باشه، برای اینکه رفته فعل ارادی چیه؟ نبوده، چون عادتا آدم‌ها چی؟ آدم‌ها با اراده خودشون زندان نمیرن دیگه، درسته؟ معمولا وقتی رفتش زندان یعنی یک مثلا زوری در کار بوده دیگه. چی؟ رفتن؟
نه زمین
یک
کاری کرد که
اونجا بزنید، مثلا قدر واقعا نمی کشید. خب نه، این مثلا یه جایی که مثلا طرف مجرمه که آره، ولی مثلا توی حکومت جائر یه مثلا این مجرم هم نیست، ولی بعد هم میگن فلانی رفته زندان. خب وقتی رفت زندان در هر دوش استفاده میشه دیگه. مثلا فرق شما ده کتاب
جور میگیم بردن
شده زندان طرف واقعا. نه خب واقعا یه صحت صرف داره، منم قبول دارم، ولی صحت حمل هم داره. مثلا گیره استعمالات غیر متعارف همین بود که چون رو مرز حقیقت و مجاز بودن. مثلا کتاب تاریخ می‌خونیم، مثلا در تاریخ مثلا زمان شاه می‌خونیم، میگه آره این تو همون دورانی بود که مثلا برادرم زندان رفته بود، درسته؟ ویراستار به شما نمیگه یعنی چی نشد رفته بود، برده بودنش. میگه نه اینم میشه، درسته؟ ولی اگه دقت می‌کنیم میگه نه دیگه، برده بودنش نرفته بود. استعمال غیر متعارف همین هویتش، یعنی ظهور نمی‌سازه، در این که ظهور نمی‌سازه ولی عرف هم تردش هم نمی‌کنن، ردش هم نمی‌کنم، یعنی اینجا میشه استفادهش کرد. این هم مبنای سیلان وضع، اگه دستمون بگیریم که وضع طیف بندی خط کش نداره، خیلی از اینا محل بحث ما میرن بیرون دیگه. نه آخه تو افعال تولیدی باید واقعا تولیدی باشن تو مالن رو
چاقو
نداره خواهیم های مالن رو
یکی
نداره، من باید مخالف نیستم. خواهیم محل بحث ما اهمه، یعنی حتی در جایی که تولیدی هم نیست، یعنی اقدام به هیچ فعل مجرمانه‌ای نکرده و مسبب زندان رفتن هم نبوده، اومدن بردنش، بعدم عرف میگه چیه؟ این همون دورانی بود که دوزش هم رفت بود زندان، درسته؟ یعنی استعمالاتش ابا نمیکنه عرف، مثلا میگه استعمال بدیه. مجاز هم حملش نمیکنه که ما چیزش بکنیم، یعنی تو همون طیف استعمالاته. یک مرتبه داره که خیلی شسترفته میگیم رفت، یه جایی هستش که میگیم اصلا نمیشه گفت رفت، باید بگیم برد. یه چیزایی وسط داره که خلاصه چه دستش، یعنی مثلا این خودش پاشده، دستش گرفتن، سوار ماشینش کردن، قصد عنوان زندان نکرده، ولی چون یه مقدماتی بالاخره انجام داده بهش میگن رفت زندان دیگه. یعنی قصد اون عنوان خود رفتن به زندان نیتش نبوده. خب از اینا بگذریم، ان شاء الله فردا بحث کنیم سر موقعی قران عامه داره. یعنی قران عامه چی هست؟ یعنی ظهورات ذاتش که هیچ، قران خاصه مثل رفتن زندان هم که هیچی، ببینیم قرآن خاص، قرآن عامه چی هست؟ مثلا میشه گفت فعل ماضی قرین است بر مثلا ارادیت، عدم ارادیت، فعل مضارع قرین است یا نه؟ یا صیغه امر رو بعد گفتن امر ظهور در طلب داره، طلب به فعل ارادی تعلق میگیره، پس صیغه افعل ظهور در ارادیت داره یا نه؟ اونا رو شروع بررسی کنیم. الله مثلا الله رحمه
این افعالی
که دارد باید کار کردن میشه، بعضیشون
ظهور
خب تو عربی که شک نمیده، تو فارسی شک میده، چون فارسی مجبورش در رو پیکر نداره. ها نه یعنی شک نمیده که چجوری بخونیم. ها نه خب تو فارسی ما یه سری فعلهایی که اصلا نمیده که معلومه که یعنی کشته شد نمیده که معلومه یا مجبوره. درسته؟ چون بین فعلهای شدنی با فعلهای مجبور تو فارسی کلن چی از تداخله. درسته؟ ولی تو عربی اون که هیچ اجمال پیدا میکنه دیگه. این
نظرم معلومش
ببینید ما تو عربی یک مثلا تو فارسی کشتن داریم که الان معلومه. درسته؟
کشته شدم که مجبور.
خب نه دیگه. بعد یه تو مثلا فرض کنیم بلند شد داریم. بلند شد شما چی میگین؟ قامه. یعنی شدن هم در ترجمه افعال متعدی یا چی معلومه یا در ترجمه افعال لازم.
قبول بدیم به خودش که نمی کنیم که نمی‌تونیم سیستم بعضی معنا تشخیص بدیم.
نمی‌تونیم بگیم.
حالا کشته شدن میفهمیم مجبوره. بلند شدن میفهمیم معلومه.
از کجا فهمیم؟
چی؟ حالا اون چی میشیم بعد فکر کنیم تعریف میکنم ولی
خب نه بعد من فکر میکنم
نه که بخوام ترجمه به قامه اونا بکنیم مهمین خود کشته شده معلوم نمیفهمیم الان بچه معلوم که نداده داره؟
حالا کشته شاید مثلا من بعد گفتم
در واقع از این که حیثیت وقوع یک فعلی رو بعد اون داده چیز میکنه وقوع فعل مثلا کشته شدن وقوع کشتن رو داده میشه.
نه ببینید نکته اساسی که تو عربی وقتی فعل مجهول به کار میبرن
مثلا این طرف مقابل داشته باشه یعنی کشته شدن چون کشتن رو داره این مثلا کشته شدن میشه مجهول.
حالا ببینید ماده کشتن یه خصوصیت داره، ماده کشتن کنار ما تو عربی یه فعل داریم میگیم مثلا فرض کنین اطاله فاطیله، درسته؟ او را قد بلند کرد اون قد بلند شد. یه دیگه این تاله میگیم فرق اطیله و تاله اینه که تاله لابه شرطه مثلا، اما اوچیله کاملا معلومه که یعنی فاعل بیرونی این کار داره انجام میده. درسته؟ مثلا میگیم جلسه و اوجلسه. درسته؟ اوجلسه قشنگ معلومه که کسی نشوندهش سر جاش. اجلسه و فاوجلسه. اما جلسه هم معنیه که کسی او را نشونده باشه خودش نشسته باشه. درسته؟ یعنی ما فعلای متعدی داریم معلومه لازم داریم با مجهول فعلای متعدی. اینا تو عربی کانا تفکیکش داره. تو فارسی اینجوری نیست. تو فارسی هر دفعه میگم چاق شد، چه چاقش بکنن و چاق بشه چه خودش چاق بشه، یعنی هر دفعه ما چی بگیم مثلا فرض کنیم سمون از زیدان، درست؟ یا بگیم عثمان از زیدان.
تو زبانمون ظرفیت بیان عاملش نداره.
نه داره، یعنی شدن فارسی هم برای فعل معلوم به کار میره هم برای مجهول فعل متعدی به کار میره. لذا باید شک میکنیم مثلا چاق شد یعنی مجهوله، یعنی چاقش کردن چاق شد مثلا فرض کنیم خود به خود چاق شد، این میشه شک در مفهوم.
اونا خودشون گاهی وقتا ضرور دارن دیگه.
خب مثلا کشته شد و قبول هم مثلا من خوب نبود کشته شد، چون آدم خود به خود قصد کشتن نمی کنه کشته شدن که، این خیلی معنی نمیده.
چاق شدن مثلا
مثلا تو جلسه هم ما فعل
دیگه تو فارسی مثلا میفهمیم که یک کسی چاقش کرد مثلا،
نمیفهمیم تو کشش نداره ولی تو عربی میشه مثلا،
نه از اونش میفهمیم یعنی که خودش چاق شد دیگه.
نه یعنی لابشه یعنی مثلا فرق کنیم مثلا اینجا مثلا میگیم فرق کنیم مثلا فلانی مثلا فرق کنیم عثمانه زیدون مثلا فرق کنیم عثمانه هل مثلا فرق کنیم مثلا حس، درسته؟ یا احزل زیدون احزل هل حزن، درسته؟ لاغر شد حسه او را لاغر کرده است، درسته؟ این لاغر شدهش اهم مدینه یعنی کسی رو لاغر کرده یا یعنی خود به خود لاغر شده. تو عربی وقت میگیم اهدل از زیدون زید لاغرش میفهمید ذهن مخاطب میسه آقای کی لاغرش کرده، غیر از هزل از زیدونه. ولی تو فارسی میگیم لاغر شد، لاغر شد دیگه تاب این جدا رو چی نداره دیگه. ولی اون که شما شیخ میفرمان این هستش که اصلا نه متن رو نمیتونیم بخونیم، میخونیم قطره یا قطره
مثلا، اونجا اصلا میبخشن اجمال پیدا میکنه
اساسی چیز
معنا داده مثلا اهدل و هزل، اهدل و هزل، هزله اصلا معنی این بیامل که نمیشه برای خیلی
نه لابه شرط، یعنی آدم وقتی میگن هدول از ایدان زرش نیره سراغ یک عامل خاصی بوده دیده لاغر کرده،
نه یعنی اصلا یه فضایی داریم که خود به خود لاغر شده باشه نده.
نه نه که ثبوتن خود به خود لاغر، یعنی ما در مقام اثبات اشاره به اون حیثیت غیرت خودش نمی کنیم، یعنی به طور طبیعی لاغر شده. یک عاملی مد نظر من نیست که به عنوان عامل لاغری
اون اثر روی او از نگاه داریم به اینکه
این عامل اصلا ممکن عامل مثلا غیر متعارفی هم نباشه، مثلا میگم مدت مثلا فلانی لاغر شده
درسته، عامل داشته یعنی میگم نفسی نمیسمه،
آره ثبوتن داشته اثباتا نادرش بهش نیستیم درسته، ما فقط
نادر نیستیم. بعد یعنی در مقام ظهور بعد مخاطب یعنی مثلا تو این موارد حضورله قصه اینا رو نمیفهمه، آره
اصلا بهش نمیرسه دیگه، مثلا تو فارسی فلانی لاغر شد شما میگید چی شده که مثلا لاغر شده،
ده به درد ما نمیخواد چون به درد ما جایی میخوده که بین ارادی و غیر ارادیش فرق بشه،
اون نه اگه این بحث مربوط نیست این بحث دیگه است، دوران کنار بین مفعول صاحب تو عربی میگیم عهد لزیدون، فوری استناف بیانی میخواد که مثلا لماضا عهد له درست، یا اگه شاین عهد له شما میگین عهد له الحزن و مثلا کمد درست، میگیم قصن لاغرش کردن مثلا
لطافت چیزی بود نه